اما عبرت های مشروطه چیا بود؟ یک، توجه به جایگاه رفیع روحانیت و علما در تحولات. همین الان یه سوال به من دادن ناظر به همین بحثه، گفتن از قول شیخ فضل الله نوری نقل قولهای در فضای مجازی وجود داره که گویا ایشون در بعضی از اظهار نظر خود با مبنای دینی تندروی و یا حتی غیر عقلانی نشان داده می شدن. مثلا گفته میشه به نقل ایشان که با سواد آموزی زنان به شدت مخالف بوده و حتی جملات تندی به نقل از ایشان که گفته میشه چقدر اظهار نظر صحت داره. این که با سواد آموزی زنان مخالف بودن که قطعا غلطه، حالا من همه اظهار نظر متصبی ایشون ندیدم، اما این که قطعا غلطه چون ایشون بلا شک این یه مقدار روایت رو بلد بوده که طلب العلم فریضتون الله کل، بر هر مسلمانی واجبه که سواد بیاموزه. یا اشتباهات ایشان در زمین مشروطه چون ایشون اشتباه نکرد، بقیه اشتباه کردن و از او جدا شدن. اما حالا ادامه سوال برای بخشای بعدی باشه، اما سوال اینه که الان شیخ فضل الله رو بزنیم چی میشه؟ مثلا زدن شیخ فضل الله و مواضع او به چه درد امروز میخوره؟ خیلی ساده و خیلی راحت میشه به جمع‌بندی و جواب رسید. اون اینه که اگر کسی شیخ فضل الله رو بزنه و دائم این هی گفته بشه که آره او تند بود، در مقابل آزادی مطبوعات ایستاد، در مقابل حضور مردم ایستاد، با دموکراسی موافق نبود، شما اینو دائم بگی این همانی میکنن امروز کی این کارو میکنه، کی مطبوعاتو میزنه، کی یه جایی میگه نقش مردم کمتر از اینه. خیلی این روش، روش تکرار شده ایه. خوب برزن دقت کنید، میخوام یه نفر رو بزنیم الان، به هر دلیلی الان نمیشه زدش، خب خیلی آرام میای عقب نگاه میکنه این 50 سال پیش کی بوده، 100 سال پیش، 150 200 35، این 5 تا همین آدم هم تو 5 تا بازه گذشته، این 5 تا رو بزن، تو اصلا نمیخواد از این فرد نام ببری، یا این 5 تا رو بزن ناخودآگاه مخاطب وقتی یه موضوعی حول این آدم شکل میگیره و شباهت این موضوع رو به موضوع این 5 نفر میفهمه، ناخودآگاه این فرد در ذهنش محکوم میشه. اینو که گفتم یه وقتی تو را 5 ثانیه بهش فکر کنید، خب 5 ثانیه فکر کنید به اینجوری هست نه، که ما بعضی وقتا لازم نیست حتما بیایم سر شاخه و میوه رو بزنیم، برو ریشه رو بزن، یه چیزی به ریشه تزریق بکن، پس از اون میوه از اون حالت عادی خارج شد، ریشه رو درست کن اونجور که دلیل خواهد، در واقع خراب کن. شیخ فضل الله رو بزنیم، بلا فاصله منویات او، نظرات او، نگاه او به امروز سرایت پیدا میکنه. شیخ فضل الله امروز کیه؟ اینجوری. خب شیخ فضل الله امروز کیه؟ میخوره. همون موقعی که ایشون زنده بود، چون میدونستن روشن فکرا که مانع اصلی شیخ فضل الله خیلی واضح بود، انقدر تو مطبوعات به او فحاشی کردن، انقدر به او مطلب نسبت دادن که هیچ نگفته بود که هر جوری هست این یه صد بخوره اون بخوره بقیه کارا رو میشه پیش برد، ولی این باید هر جوری هست زمینگیر شه. توجه به جایگاه رفیع روحانیت در علما در تحولات. اگر که آنچه که میرزا و مرحوم آخوند در نجف طراحی کردند و شیخ فضل الله داشت اجرا میکرد به نتیجه میرسید، ما انقلاب اسلامی رو به جای سال 57 یه لاقل 70 سال قبل تجربه میکردیم، ولی نشد. اما به این دقت بکنید که روحانیت چه کاره بودن، حتی روشن فکرا اولش زیر عبای روحانیت خودشونو مخفی کردن، کار اومد جلو سر بزنگا خودشونو پرت کردن بیرون. ولی اگر این جایگاه در تحولات دیده نشه ما گرفتار خواهیم شد. سابقه کشور ما رو نگاه کنید که اون جایی که یه اتفاقی تو کشور ما افتاده مؤثر کی بوده. نگاه کنید به جریان تنباکو، یه روحانی اونجا کرد، بقیه روحانیت هم اینجا پشتیبانی کردن. نگاه کنید به جریان مشروطه، در نجف فقها نظر دادن، در تهران فقها کار پیش بردن. نگاه کنید به جریان 15 خرداد، یه روحانی راه افتاد، بخشی از روحانیت هم حمایت کردن، قیام 15 خرداد واقع شد. نگاه کنید قبلش به ملی شدن صنعت نفت، مصدق رو برکنار کرد شاه و قوام رو گذاشت. آیت‌الله کاشانی چی گفتن؟ یا استعفا میدی یا لباس جنگ میشن. لباس جنگیشون هم کفن بود دیگه، فهمون کفن میبوشن میام تو خیابون. اگر آقا خب برخی از روحانیت هستن اونجوری که باید و شاید، چرا بعضی فکر میکنن یه مطلبی رو فقط خودشون میدونن؟ بله برخی از روحانیت ما خوب نیستن، هر قشر خوب داره بد داره، اما نگاه کنید سردمدار حرکت کی بوده؟ این از این ور. از اون ورش چند تا روحانی داریم به قول دکتر شریعتی پای معاهدات ننگی امضا کرده باشن، با اینکه خب نظرات غلطی داشت مرحوم دکتر شریعتی، اما اینو به درستی اقرار میکنه. ولی او هم میدونه که ما بالاخره علمای درباری داریم. حکم اعدام مرحوم شیخ فضل‌الله رو کی داد؟ یه روحانی به نام فقیافه میشناسید احتمالاً، به اسم نشناسید شیخ ابراهیم زنجانی، همه اگه به زنجانی جسد فامیلی زنجانی بود. یه روحانی حکم اعدام شیخ فضل‌الله رو داد و امضا کرد که او رو بردار کردن. پس این که ما عبرت بگیریم جای روحانی، اسلام منهای روحانیت یعنی یا نفهمیدن مشروطه یا نه اتفاقا درست فهمیدن مشروطه که بدونی کجا رو باید بزنی که کل کار بپاشه. دو، ضرورت شناسایی دلایل انحراف و شکست مشروطیت. من به شدت معتقد به اینم که علمای سیاسی انقلاب اسلامی یعنی امام، آقا، شهید بهشتی، شهید مطهری، نمیدونم آقای منتظری، مرحوم آقای مهدوی، شهید مفتح، شهید صدوقی، من مطمئنم همه اینا مشروطیت رو خورده بودن کامل کامل، حالا یا یه بخشش رو دیده بودن، تجربه کرده بودن، لمس کرده بودن، مثل حضرت امام که خب بالاخره 1270 شاید تو کودکی رشاهاتش هم دیده بودن، یا به شدت به ابعادش آگاه بودن. ولی زا یه جایی اگر احساس میکنن یه چیزی بوی مشروطیت میده، خیلی زودتر از بقیه میفهمیدن. آقا این شهید مطهری رو نگاه کنید، صحبت های اطلاع محتبی اینقدر که حقیر در جریان قرار، امام که هیچی، آقا جاهای مختلف و مطلقا نمیذاشتن یه سنخی از اشتباهات اون موقع دوباره تکرار بشه یا ولو حد اقلی ما آسیب ببینیم. از اون سوراخی یه بار گزیده شدیم، یه بار به سمتش رفتیم، خوردیم، دوباره بخوریم. انحراف و شکست مشروطیت به چه دلیل بود؟ برای چی روحانیه؟ ولی از شما میگه کنید انقلاب ما فارغ از این که امام نذاشت جریان مشروطیت تکرار بشه، انقلاب های دنیا رو نگاه کنید ببینید بعدش چقدر قربانی، چقدر کشته. اینجوری میگن بعد انقلاب ایران چند میلیون به چند هزار هم نمیرسه. ابتدای انقلاب اون آدمایی که اعدام شدن از سران رژیم و کسایی که نقش مستقیم داشتن در کشتار مردم، چند صد تا. انقلاب فرانسه رو بخونید، فقط ببینید با گیوتین چند نفر رو کشتن، چیزی که خودشون در تاریخ آوردن از اینکه 1 میلیون آدم بعد انقلاب کشت. انقلاب بلشویسی 1917 روسیه رو ببینید که هیچی تبعید میکردن، یعنی کشتار هیچ، هر کی میگن تبعید به سیبری اونا رو هم به علاوه کشتار کن، چون آدم رو بفرستن 50-60 درجه زیر صفر گمان نمی‌کنم چیز خاصی ازش برگرده. امام چجوری انقلاب رو مدیریت میکنه که نه اتفاقات مشروطیت تکرار بشه، نه اون دکترای علوم سیاسی داری آقا شما 22 بهمن ما انقلاب کردیم، 11 فروردین همه پرسی برگزار میکنه. یک دونه انقلاب تو دنیا اگه تونستید بیاری که با این سرعت بری سراغ تنظیم سازکارهای سیاسی، یک دونه. امام قبل از این که حرف و نقل درست بشه، خب نه امام میخواست بگه من خیلی دموکراتیکم، نه میخواست بلا فاصله همه چی تثبیت بشه، فرصت برای ملق زدن اینو فراهم نشه، سریع بده قانون اساسی بنویسید. همه پرسی به یک سال نرسیده، قانون اساسی تنظیم شد، مردم اومدن در آذر 58 رأی دادن، تموم شد، مستقر شدیم، نهادها بلا فاصله شکل گرفتن. یک سال و نیم نشده همه چی انقلاب معلوم بود، همه چی، قانون اساسیش، نهادهاش، مسئولینش، جایگاهاش، درستش، همه. چرا؟ چون امام علاوه بر این که نذاشت جریان مشروطیت تکرار بشه، احساس کرد خب تا اینجا نباید بشه و حالا چیا باید بشه، که البته همه اینا عرض میکنم علاوه بر این تجاربی که امام خونده، دیده، شنیده، فهمیده، مطالعه کرده، تحقیق و تدبر کرده، اونم بالاخره امداد الهی که خداوند فرمود که ولینصرن الله من ینصره. سوم، غیر قابل اعتماد بودن روشن فکران غربگرا. یه سری هستن زب صدا، امیر عمومی حسن هم میگه اینا یه اکثریتی هم که خیرشون کم، توقعشون زیاد، قرشون زیاد، خدمتشون قلیل، یه اقلیتی هم بدبخ میکنن، یعنی دائما رو مخن، همش میخوان بدین به ما بدین، سر به زنگا که میرسه چیزی ندارن، مایه‌ای ندارن، خیلی ندارن به کسی برسونن. یه سری آدم هم من تو همین انقلاب خودمون نگاه میکنم، بعد از این که انقلاب پیروز شد یه دو منه که آقا ارتش باید منحل بشه، هواپیمایی که ما داریم به درد نمیخوره، اینا همه رو تحویل بدیم. شما فکر کنید ما به حرف یک گویی تو یکی از این موضوعات به حرف اینا گوش میکنیم، چه بلای سرمون میومد؟ بعد که خب ما ارتش رو منحل کردیم و بعد از این که عراق حمله کرد، اولین حمله نظامی رو کی طراحی کرد؟ ارتش. و اگر اون حمله نظامی نبود که عراقی احساس بکنن که ما متقابلا حملات هوایی خواهیم داشت، که تا آبادان و خرمشهر اینا ورودی بود، سه روز بعد قرار بود تهران تشکیل داشته باشن، اولین حمله هوایی رو ارتش، نیروی هوایی ارتش انجام داد و اون موفقیت رو کسید، خدا رحمت کنه شهید فکوری و شهید ستاری و شهید بابایی و همه شهدای اون ایام، اینا انجام دادن که نتیجهش این شد که عراقی احساس کردن نه، نبرد هوایی و هواپیما هم در کاره. جنگ تمام شد، آقایون گفتن خب دیگه ما قطعنامه رو قبول کردیم. کی اون موقع بحث مطرح کرد که خب دیگه این بحثای سلاح و موشک و وزارت دفاع و اینا دیگه نیاز نیست؟ ها، کی این آینده نگری رو کرد و ما امروز شدیم که از قدرت‌های برتر موشکی دنیا؟ خدا رحمت کنه شهید تهرانی مقدمو، از لیبی می اومدن اینجا دیگه برای ما موشک می آوردن، اون قذافی دیوونه مثلا آدم می فرستاد، می اومدن شلیک می کردن. این شهید تهرانی مقدم و یه عده دیگه‌ای به عنوان به نوعی کارگر با این لیبیه شروع کردن کار کردن، میگن این قذافی حق درست و بیکنه روز هست روز نیست، صدام پیغام میده که آقا این درست نیست، اینا ول میکنه میره. اگر اینا نمیرفتن این تیم فهم کنم 13 نفره 11 نفره بودن، نمیرفتن به عنوان خدمتکار و پیشکار در کنار اینا قرار نمیگرفتن، یاد نمیگرفتن، بعد کی میخواست موشک شلیک کنه از این کشور؟ وقتی لیبیه رفتن برای گفتن آقا تمام شد دیگه از ایران موشکی شلیک نخواهد شد، چند وقت بعد شروع کردیم دوباره زدن و درست هم میزدیم. یه سری آدم هر هی حرف میزنن. خب آقا ما الان بعد ما فرض کنید بعد جنگ به حرف اینا گوش میکنیم، پیشرفت موشکی پیدا نمیکردیم، الان چیکار میخواستیم بکنیم؟ بعد میگن به ما اعتماد بکنید، اینا رو هم بذارید کنار، اینا مطلقا قابل اعتماد، الان یه چیزی میگن پاش برسه هزینه شو فرد کشور دچار مشکل بشه، اینا چیکار میکنن؟ برای حفاظت از مرزهای آبی دریای خزر به سمت شما حرکت خواهند کرد. اینا روز مبادا به کار ما نمیان، خیلی هم حرف میزنن. میگیم خب آقا شما الان این حرفو میزنی، سابقه و تجربه ما میگه این غلطه. میگیم حرف من گوش کنید، به حرف شما گوش کردیم، 10 سال بعد کشور گرفتار شد، کی جواب میده؟ شما کجایی دستن اون موقع؟ دو تابعیتی هم در اسکاتلند تشریف دارن، بیا جواب بدیم. ما حالا پیشنهاد کردیم میخواستیم نپذیریم. اینم انسان یاد شیطان میفته که در قیامت وقتی که آدم میارن میگه انی برای اون ما چیکار کردم، انی اخاف ولا، میگه خدا میترسن، میگه مگه تو نگفتی این کارو؟ میگه من گفتم، اجبار که نکردم، میخواستی نکنی. یه سری آدم غیر قابل اعتماد پر سر صدای بیمایه که سابقه تاریخی هم نشون داده اینا سر بزنگا به هیچ دردی نمیخورن، به هیچ دردی، بعد دو جگه دلتون میخواد ادعا دارن، بعد میان یه حرفی میزنن آقا فلان کارو بکن، آقا ما به حرف شما گوش بکنیم فردا گرفتار بشیم، کی جواب میده؟ اینی که میگن بله رهبری باید ما یه چیزی میگیم توجه بکن، اگه رهبری به حرفا شما توجه میکرد که الان ما به صدام میگفتیم خاندایی. چهارم، محکومیت حرکات منجر به اختلاف و انشقاق نیروها. اون موقع چه کار باید میکردن علما؟ شیخ فضل هر کاری دست شیخ فضل الله برمیومد انجام داد، ولی خب نشد دیگه، یعنی نمیتونست که به استاد عبدالله بهبهانی بگه هر چی من میگم تو بگو باشه. اونا معتقد بودن آقا تو خیلی بدبینی به روشن فکرها، خیلی بدبینی به انگلیس. خیلی واقعا تاریخ عجیبه. شیخ فضل میگه آقا انگلیس قابل اعتماد نیست، نباید ما بریم اونجا توی مثلا سفارت انگلیس که تحسن بکنیم. بودن چقدر بدبینی شما، باید با دنیا گفتگو کرد. گفتگو کرد. اصلا اینقدر تابلو تاریخ تکرار میشه، بعضی وقتا آدم نمیدونه بخنده یا تعجب کنه که میدونه به دنیا اعتماد کنید. این انگلیس همون انگلیسه، یه روبایی بوده، آره اون موقع مادر بزرگشون بودن، بعد دخترش الان نوه اون روبا است. روبا روبایی که مثلا سه نسل بگذره که روبا کانگورا نمیشه که، همون روبای بازم. تازه به مرحله پیچیده تر اختلاف و انشقاق چه تو بدنه مردم چه تو بدنه رهبران. حالا میگم بعد اشاره خواهم کرد به عمل کرده امام که امام چطور جلوی این کارا رو گرفت. اول انقلاب حالا مثال بزنم همینجا، خب پسر آیت الله طالقانی رو گرفتن. آیت الله طالقانی خبر بهش رسید یه جوری که آقا اینجور شده، ایشون ناراحت شد. امام بلافاصله سید احمد فرستاد پیش آیت الله طالقانی. خدا رحمت آیت الله طالقانی رو، اومدن دیدن امام و امام اونجا گفتن که بله من اگر احمد رو میگرفتن چیزی نمیگفتم، میکشتنش هم چیزی نمیگفتن. امام تو نطفه اختلاف خفه کرد. آقای شریعت مداری که مرجع بود در قم چند بار شیطنت کرد. آقای بشارتی وزیر کشور دولت آقای هاشمی میگه که من اومدم پیش امام گفتم آقای شریعت مداری مثلا که من علیه امام حکم جهاد میدم. امام گفت بالا خیر. هی امام کوتاه اومد، هی رو نیاورد. تا کی؟ تا وقتی که دیگه جریان دخالت آقای شریعت مداری تو کودتا و برنامه‌ریزی برای کشتن امام مطرح شد، دیگه اونجا باش برخورد کرد. هی امام تلاش میکنه به هم نخوره، هی همه رو جمع میکنه، هی میگه با هم باشید، یه جبهه باشید. الان آقا برای چی اینقدر اصرار داره که جامعه دو قطبی نشه ها؟ چرا؟ جام ببینید بنده کاندیدا میشم، سر صدا بریز به پاش، حالا یا رای میارم یا نمیارم. نمیارم همین الان میارم کنار، میارم 4 سال یا 8 سال بعد میارم کنار. این انفکاکی که تو جامعه ایجاد شده، این اختلاف رو کی میخواد دوباره به رفاقت و دوستی تبدیل بکنه؟ اونم تو کشوری که قریب به اتفاق مردمش ظرفیت بحث سیاسی ندارن. یعنی ما به مسئله با هم بحث سیاسی میکنیم، فرداش قهر میکنیم. مثلا من با ایشون قهرم از انتخابات 72، انتخابات 76، انتخابات 80، 84، 88، 92، 96 آخرین مورد. مثلا 2 ماه قبل هر انتخاباتی با یه نفر قهر میکنم. خب شما ظرفیت بس سیاسی گفتگو میکنن، نظر اون با هم متفاوت، عیبی نداره که نه من نتانیاهو هم نه شما شمری. تو این کشور میایم تو انتخابات سر و صدا میکنیم، هزینه مناظره های تلویزیونی رو کی میده؟ نظام. هزینه مناظره نظام میده. من تو نظام میگم ای دوز، ای سارق، ای کلاوردار، ای بی همه چیز. مردم میگه نشستم من، خب آقا این که دوستی سنتوش گفتی دوست، خب گفتم که به اون رای ندن به من رای بدن. هزینه ای که الان مردم فهم میکنن این دوست داره کی میخواد بده؟ ها؟ الان این آدم مثلا خب اتخاب تمام شد در یه مستریه، در یه جاییه، مردم میگن این همون دوسته است، اینجا مسئولیت داره. نه این بیقاعدگی، این انفکار، بعد کی میخواد درستش کنه؟ بار بیاد میگه خدا، حالا ما که گفتیم رفتیم، هر کی که صاحبشه بعد درستش کنه. بعد ادعا میکنیم ما به مسائل امنیتی ورود داریم، ما سیاست میدانیم. ذره ای شما سیاست نمیدونید، هر چیزی یه خط قرمزی داره. این انتخابات تمام میشه بعد نتیجه این میشه که مثل بازی های پرسپولیس استقلاله، بازی کنن شب قبل با هم دیگه یه جایی دعوت میکنن، یه شام مفت میدن، اینا میخورن، شب بعدش هم دوباره باز همین یه جای شام مفت دیگه میخورن. دیوونه اینان که تو ورزشگاه میزنن هم دیگه رو، بعدم میان بیرون کلای هم دیگه رو میشکنن. آها اونا خودشون با هم خوشن. واقعا جالب، این مسئولین بعضی وقتا دعوا میکنن همزمان با دعوا شبش میان عروسی بچهای هم دیگه. آقا بالاخره شما وان تو دو وان نات تو دو چه کارین؟ دعوا داریم ما هم یاد، بعد ما سر اونا با هم دعوا میکنیم. توی کشور این شکلی آقا میاد میگه کسایی که نظام رو قبول ندارن ولی ایران رو دوست دارن بیان رأی بدن. هی میخواد دو قسمت نشیم، همه با همین، یه سفره است، یه کاسه ایم. بعد میاد خط میکشه اینا اون طرفداران صلح، طرفداران جنگ، طرفداران آزادی، طرفداران دیوارکشی، و اینجوری رأی جمع میکنیم. هم امام هم آقا برای اینه که هی میگن وحدت. امام میگفت رمز پیروزی ما دو تا چیزه، یک کلمه توحید لا اله الا الله، دو توحید کلمه وحدت. همه فعتصمو به حبل الله. اختلاف سیاسی بابا گفتگو میکنیم، اشکال ته گفتگو هم میگیم خب گفتگو تمام شد این شربت هم شما میل کنید، نه دیگه گفتگو تمام شده با هم چیز داریم اختلاف نظر داریم میخوام بیو تروریسم نسبت به شما اعمال بکنم. برای یه بحث سیاسی الان خب شما اینقدر بی‌ظرفیتی، بحث سیاسی نکن. پنجم، ضرورت مراقبت جدی نسبت به کاهش حساسیت ها. حساسیت یعنی چی؟ خط قرمز. مرحوم شیخ فضل‌الله واسط گفت من از این موضوعات کوتاه من بمیرم. میدونی خب به شیخ فضل‌الله گفتم تو یه پرچم بزن بالا سر خونت، عمرم کسی بتونه تو رو اعدام کنه. وقتی بالا سر یه خونه یه پرچم انگلیس یا شوروی بود، اون فرد تحت حمایت اون سفارت بود. شاه تو ایران چه کاره بود که بخواد کسی تحت حمایت یه سفارت خونه ای رو باش برخورد بکنه؟ بهش گفتن آقا شما اینو بزن بقیهش حله. سفزدالله میگه من بعد 60-70 سال نوکری امام زمان و سربازی امام زمان بیامنم زیر پرچم اجنبی شهید شد ولی زیر بار این ذلت نرم. حالا ببینید یه وقت بس شخصیه. امام به منافقین گفت آقا شما تفنگتون رو بذارید زمین، من خودم میام پیش شما. امام شما میرید این آدم میسن، من میرم، عیبی نداره. اما یه وقت بس انقلاب، بس نظام، ما اینجا گذشتن نداره. من اون آقای منتظری سال 76 چشاشو بست و هرچی که به دهان مبارکش اومد گفت که آره نمیدونم سفر میلیاردی میره آقای خامنه ای و بریز به پاش میکنه و اطلاعاتیار این من رو این حرفا. آقا صحبت کردن گفتم من از آنچه مربوط به شخص میشه گذاشتم، اون بس شخصی ندارم. آقا شما توهین کرده شکایت کنید بدیم حالشو بگیره اینا، ما این بس شخصی. بعد اونجا آقای جمله میگن حضرت امام رحمت الله علیه یه جملاتی داشت اونا رو با خدا مطرح کرد، اگه خداوند اجازه بده من اونا رو به خدا خواهم گفت. ولی آنچه که مربوط به جامعه و حکومت و انقلاب و دینه در مورد اونا که ما با کسی شوخی نداریم که. حالا آقا یه چیزی گفت امامی که میگه اصلا من بس شخصی ندارم، من خادم مردمم، من نوکر مردمم، منافقی من میام. یه خانمی توی رادیو مصاحبه میکردن، خانم برگشت گفتش که الان الگوی زنای ما دیگه از زهرا نیست، اوشینه. امام فرمودن اگر میفهمه و فهمیده چی گفته مرتد به اعدام. آقا این خط قرمزه که گفتن اون خانم بنده خدا گفتم منظورم نه که امام گفت او رو اعدام کنید، حالا مرتد هم اگه خانم باشه میتونه توبه، ولی اگه فهمیده چی گفته اصلا چرخوندی تو حلقت ببینی چیه جو پروندی. امام اینقدر باوشین دج بود، جالبه که اطرافیان امام میگن امام بیمارستان بودن سوال میکردن این سریاله به کجا رسید اون خانم، چون خیلی اوشین مظهر کوشایی بود. الان خیلی از شما شاید یادتون نباشه این پخش مجدد اوشین 1/100 اون پخش اولیه رو نداشت. من یادمه نمیدونم چه سالی بود، ما اون موقع مشهد خیلی جلسات مذهبی مثلا شبای جلسه قرآن و اینا خب خیلی بیشتر از جاهای دیگه کشور بود، شبای دوشنبه نشون میداد اوشین رو، یا یک شنبه آره کی گفت یک شنبه شبای یک شنبه نشون میداد، مثلا 9 نشون میداد، شبکه 2 میداد. باور کنید ساعت 8:35 دقیقه بود، همه مثل کرم خاکی میخزیدن به سمت در که برن خونه. یعنی تو خیابونهای مشهد هیچ جنبنده‌ای نبود، یعنی مگس‌ها و پشه همچون میزن من رفتن خونه میرفتن اونجا که بزنن اونا رو، هیچ کی نبود. خیلی مظهر کوشایی بود دیگه اون خواهرمون همشیر اوشین، خیلی زحمت میکشیدن تلاش میگردن اینا، اگه واقعا سریال همین بوده باشد. بعد اون وقت خیلی چیز بود، خیلی باستاب داشت. امام انگار مثلا سوال کرده اون از سید احمدی کسی مثلا اون خانم چی شد مثلا اونقدر خیلی تلاش میکرد و کار میکرد اینا. ولی بس اینه که این خانم چی داره میگه، یه مرزی میخواد در نوردیده شه. شما میدونید که ما حالا بعد بینم باز اشاره خواهم کرد، تو جلسه سلمان رشدی ما در چه موقعیتی بودیم؟ قطعنامه رو قبول کرده بودیم، عراق بعد قطعنامه دوباره به ما حمله کرد، رفتیم زدیم تو دهنش. منافقین عملیات مرساد، یه حالتی تو کشور بود که آقا مثلا این همه سال جنگیدیم اینا، گفتن الان وقتش ایرانی ها لغبه هم. یه دریوری این ملعون دنیا آخرت انشالله در زمان ما نکبت و هلاکتش رو ببینیم. سلمان رشدی نوشت علیه پیامبر نازنین ما. اونجا امام اسفند 567 بود، ظاهرا ما الان دیگه در موضع ضعفیم. ببینید عبارات امام رو، مثلا فکر کردید ما قدم عقب کردیم در موزه زدیم، الان وقتشه بتازونید همچین زد تو دهن اینا که از سال 60 تا الان 29 سال مردک مثل موش از این سوراخ میره تو اون سوراخ، از اون سوراخ میره تو اون سوراخ، چون میدونه که علنی ظاهر بشه انشالله گورش کنده است. خب تو یه چنین فضایی امام حواسش بشه به خط قرمزا از این نمیدونه. دوران اصلاحات بود، مجلس ششم سر کار بودم، آقایون همه جور تخلف انجام میدادن، شورای نگهبان اینا رد صلاحیت کرد، آبستراکسیون کردن و هیئت دولت گفتن ما استعفا میدیم، استاندارا هم گفتن انتخابات رو برگزار نمیکنیم. تو همین حسینی امام خمینی آقا سخنرانی کردن، فرمودن انتخابات بدون یک روز تأخیر باید برگزار بشه. ما زمان جنگ زیر موشک بارون انتخابات رو به تأخیر ننداختیم، چه برسه به الان. و به دولت هم گفتن برگزار نکنید، برگزار میکنیم. و اینقدر آقا بازو داشت که دولت هم بذاره، چون وزرا و خیلی از استاندارا گفتن ما انتخابات برگزار نمیکنیم، چون رد صلاحیت های مثلا جبهه مشارکت سازمان مجاهدین به نظر ما زیاده، یه چیزایی خط قرمزه. اگر از اینجا یه این همه اتفاق میفته، این همه تذکر آقا به مسئولین میده تو جلسات دوشنبه بیت، برای چی یه باری 20 رو علم میکنه؟ به خاطر اینکه اگه نظام آموزشی ما رو قرار شد 4 تا آدمی که هیچ مبنای مشترکی با ما ندارن تعیین و تبیین بکنن، بعد واویلاشو کی میخواد جواب بده؟ خط قرمزا همونش که شیخ فضل‌الله رد نشد، آگر چه که تنها موند و شهید شد. توجه به حضور، به حفظ حضور مردم در صحنه با هوشیاری. آقا این بحث آقا رو طبق معمول که حرفای آقا رو کسی خیلی دقت نمی‌کنه، آقا خودشون باید بگن، این حرفای ما بعضیاش به درد می‌خوره خدا وکیلی. همه از سالها قبل میگفت بود آقا ببینید اسلام یک دینه. خب ما هم خواستیم حکومت را بندازیم، گفتیم چه حکومتی را بندازیم؟ دنبال قالب میگشتیم، نگاه کردیم تو قالب‌های مختلف، قالب جمهوری رو انتخاب کردیم آوردیم. پس محتوا اسلام، قالب جمهوری. آقا اومد گفت این حرف حرفه غلطی، جمهوریت از دل اسلام خیلی حرف قابل بحثیه ها، خیلی قابل بحثه. یعنی حکومت اسلامی نمی شود مگر به واسطه مردم، و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر، یعنی مردم در نظام سیاسی اسلام موضوعیت دارن، اگر اینها نباشند و مقبولیت ایجاد نکنند مشروعیت به تنهایی کاربرد و کارکرد ندارد، همونطور که بر امیرالمومنین نداشت. خب این نگاه برای اینه که آقا مردم رو جذب کنیم، نه واقعا به حضور مردم معتقد. آقا رضا سال 76 آقای خاتمی رأی میاره، طرف میاد پیش آقا، آقا این آقای خاتمی رأی آورد اینا انتخابات رو ابطال کنید. خب 30 میلیون نفر رأی دادن، آقا یه برخورد با طرف کرده 30 سال گذشته هنوز مکدره. آقا میگه شما من چی فرض کردین؟ یعنی تو ذهنت در مورد من چی بوده که همچین فکری کردین؟ این اتفاق بعدن هم افتاد، همونطور که آقا سال 88 بایستاد. آقا سال 88 از جمهوریت دفاع کرد یا از اسلامیت؟ حالا با همین تفکیک از جمهوریت 40 میلیون نفر رای دادن، چون 4 تا مستکبر دیکتاتور عقب مانده سیاسی سر صدا میکنن من انتخابات ابطال کنم. خب پس از این بعد انتخابات مجلس میشه، آقا من مخالفم ابطال کنی. من یه پیشنهادی بزنم چیز گفتم برسه به نظر مسئولین، ما میگیم 4 تا کاندیدا بیان در کویر لود، وسط کویر، طرفدارشون هم پشت سرشون جمع میشن، مثلا در 4 طرف 4 تا کاندیدا هر طرف هم. آقا یک سوت میزنه با هلیکوپتر از بالا، اینا حمله میکنن به هم، چند روز میجنگن و اینا هم دیگه رو میکشن، مثلا فیلم شجاع دل ترو اینا. خب بعد چند روز آقا با هلیکوپتر میاد، هر گروهی که طرفدارش زنده مونده بودن اونا رئیس جمهور رو معرفی میکنن، دیگه چه نیازی به صندوق رأیه؟ خب شما که ظرفیت نداری باختتو در انتخابات بپذیری، چرا شرکت بکنی در انتخابات؟ حمله بکنن به هم، هر کی زورش بیشتر شد دیگه، مثل شیرا، پلنگا، خرسا اینا. چرا آقا اینقدر اصرار داره بر حفظ مردم، حفظ رأی مردم، حفظ همین دوره انتخابات برگزار میشه؟ آقا من بلا فاصله آقا به اون فرد منتخب میگه آقا انتخابات تموم شد، این وظایف توست، برو. تمام، از مردم تشکر میکنه. نمیدونید تو فضای جهانی این چه معنایی داره که تو این همه بس 40 چند میلیون آدم 73-74% میان تو انتخابات شرکت میکنن. ما انتخابات 82 برگزار شد، 85% شرکت کردن. بلافاصله بعد انتخابات ما انتخابات انگلستان بود، 38% مردم شرکت کردن. یعنی اصلا فاجعه. خیلی کشورها اجباری میکنن انتخاباتو، یا یه بالاخره امکاناتی میذارن. خب در ایران هم که یک پسندیست داره اینجوری که میگن ما که توفیق نشدیم، ولی میخوام عرض بکنم خیلی انتخابات چیزه خیلی برگ برنده پرملاتی روی میز. مردم رو نگه داریم، مردم به امام بنیصد رو تحمل میکنه تا مردم روش کنن، همون مردمی که گفتن درود بر بنیصد بگن مرگ بر بنیصد، و بعد مردم بخوان بنیصد بره کنار. و نهایتا لزوم توجه توامان به خطر استبداد و استعمار، استقلال آزادی. چرا؟ چون در قریب به اتفاق مواقع استبداد و استعمار دو روی یک سکن، یعنی هر دوتا یه جا رو میخوان بزنن. حالا این نزدیک مستقیم و داخلی میزنه، اون دور غیر مستقیم و خارج میزنه. این خودش میکنه، واضح میکنه، میبینیم ما. اون مثلا حالا با یه پیچی و با چهار تا واسطه این کار داره میکنه. و اینا اگر که یکیشون بره یکیشون بمونه، قطعا اونی که باقی مونده یا زمینه برگشتن اون یکی رو فراهم میکنه یا ضررهای اون رو ادامه خواهد داد. بعد دوتا رو با هم بزنیم، تمام دلیل آرامش این کشور، تمام دلیل آرامش این کشور بعد از آنچه که ما میگیم توکل به خدا و قبل از آنچه که همش توکل به خداست، اما عوامل روزمینیش چیه؟ عوامل روزمینیش اینه که این کشور از این دوتا چیز در امانه، استبداد و استعمار. از مشروطه تا انقلاب اسلامی که حالا اینجا مجبوریم همجور عنوانوار اشاره بکنیم، روندش و جریانات موجودش. بعد از مشروطه، خب ما تعود مشروطه بگیم ریشش، حرکتش، آثارش و بعد انحرافش مفصل یه اشاره اینجا کردیم. قاجاری ضعیف میشن و احمدشاه میاد سر کار که بنده خدا اصلا در جریان نیست، اینجا کجاست، من کجام، برای چی اومدم به سفر این فسنه، شما برو مثلا نخودهای بالاخره تیره تهیه کن و تو ادم بیش باش دیگه، همون نخود سرا باش بر نگرد. تشکیل حکومت پهلوی خیلی مفصل، جریان صدار وزارت جنگ رضاخان و بعد صدارتش و بعد تاجگذاریش و خیلی بحثای مفصلی داره، میگم مثلا هیچ وقت نداریم که اشاره بکنیم. و حکومت پهلوی رو تشکیل میده. دوران پهلوی اول یه اتفاقاتی میفته، مثلا شما میگید کشف حجاب، کشف حجاب چه سالیه؟ هفته ده هزار صد و چهارده. مهد کودک کی تو ایران تأسیس میشه؟ 1304. چرا؟ مهد کودک بعد حجاب، ده سال قبل، ربطی نداره، ربط نداره؟ ربطش میدونید چیه؟ قبلش که مهد کودک در ایران خانواده مثل الان هسته‌ای نبودن، چی بودن؟ گسترده بودن. ولی توی این گستردگی مثلا یه خونه از یه پدره، مثلا چهار تا پنج دختراش پسراش هستن، بچه ها با هم اینا. ولی خب خانوما به طور معمول نوبتی امروز این قضا رو رسم کنه، این موازه بچه ها از اون مثلا نظافت میکنه خونه رو. اگه قرار شد که این ترکیبات یکم به هم بریزیم و بعد از کشف حجاب، کشف حجاب تو خونه که قرار نیست انجام بدن، قراره بیرون انجام بدن، خانوما قرار بیان بیرون، بعد برای اونها زمینای فراهم بکنیم، یه زمینی که بچه هاشون رو بتونن یه جایی نگه دارن. آقا واقعا رضاخان اینقدر فکر میکن؟ رضاخان اصلا اون قوای لازم برای فکر رو نداشت کلن، دورش ولی سه چهار تا آدمه، یکی زکال ملک فروغی، یکی علی اکبر داوره، یکی سید زیاد. اینا این که حالا ما بگیم خبیثن، اون به جای خود، اما خیلی فکورن. میاد رضا شاه سرکار، یه باری میبینیم نقش و نگار دیوارا عوض میشه، سرباز میندازن از این کلاها داره اینجور خفت، بعد یه نیزه هم گرفته دستش. اینا چیه؟ میگه اینا مال دوره هخامنشیانه. خب چیشون که گفتیم بزنیم مثلا تاریخیه، بزنیم تاریخیه، آروم آروم سوال این چیه، این چیه، آه این چیه، آه این چیه، سوال کنیم. هخامنشیان سابقه ما ایران قبل از اسلام. کم کم بس ناسیونالیسم و باستانگرایی تو کشور جا بیفته. اینا فکر رضاخان نیست، رضاخان عقلش رو تا آخر اون یه دونه اینا بیت کاخاشون چه قلمدانی رو میز جز سواد خوندن نوشتن نداشته. این من هر وقت میخوام رضاخان رو تصویر بکنم این تصویر رو برای افراد نمایش میدم. میخواد رضا خان رو بشناسید. الان یه ماه دیگه شهریور ما هفته دولته، مثل همین روزا هیئت دولت میرن کجا؟ میرن پیش آقا، درسته؟ رئیس جمهور و وزرا. فرض کنید رضا خان میخواد تصدیق کنه، چشاتون الان ببندید. آقای روحانی و وزرا وارد میشن، آقا از راه بیاد یک دونه سیلی با آقای روحانی بزنه، بقیه وزرا هم با عصا سیلی و لگد بزنه، مثلا آقای زنگنر یه سیلی بزنه، چوب بزنه، کله آقای نعمت‌زاده یه لگد بزنه، قاضی زاده هاشمی بیفته مثلا. تو شما که انگار بدتون نمیاد. یه جایی میگفتن که دارم این تصدیل میکنم که یعنی بده، نه اینکه شما خوشحال بشین خدای نکرده، اینا کارهای بیتربیتی میباشد. خب یه جایی میگفتن آره فمینیستای مثلا بعضی این دیوونه رادیکال فمینیستا میگن آره مردها دشمن زنان و بعد اونا رو بکشیم و بهتر این کشتن به صورت دست جمعی اتفاق بیفته. دیوانه بعد شما گفتن نه دیوانه نیست. زمینی گفتن آره خب خیلی هم بد نمیگم، بعضی از مردا خوب نی، من دارم میگم فمینیستا اینجوری هم که نقدشون بکنیم، خانم هم گفتن خدا خیرشون بده. واقعا با کیا شدیم 80 میلیون نفر. عرض کنم که این تصویر پادشاه مملکت رئیس جمهور و نخست وزیر سیلی میزن، من نمیتونم بگذرم از این نخست وزیر سیلی. آقا نزنین منو، ای بی تربیت. یکی دیگه آقا این نخست وزیر مملکت، آقا به چه سنم اینو میزنی؟ اما یه پدری مثلا بچه آقا بده مثلا دیگه پسرتون بزرگ شده 10 سال نشه 70 سال نخست وزیر رو میزد، مثلا عصا میارد با چوب میزد با لگد میزد همجور هر چقدر که برقر کشش داشت. این آدم میشه پادشاه این مملکت. فکر نداره برای دورش آدمایی هستن که این سیر رو ببرن جلو. خب حالا میاد تا اون جریان آلمان دوستی رضا شاه و فلان، جالبه که مثلا بعد که هم رضا شاه هم محمد رضا میفهمن که انگلیسی ها دقیقا در جریانن، که اینا تو اتاقشون نقشه هایی دارن که هی با فلش میزنن آلمان به کدوم سمت مثلا حرکت کرده، فوتوادش کجاست، و این فلش رو به سمت ایران زدن. متوجه میدونن کجا میدونن. جای فردوس میگه که فکر کنم فردوسته، میگه انگلیس های من گفتن که یا شادم امسپرون یا نیادم فکر کنم فردوسته، میگه محمد رضا من گفت تو این هایی باگه تو این برو سفارت انگلیس ببین چه خبره، میخوان چیکار بکنه. چون محمد رضا خیلی از علی رضا میترسید، میترسید که او پادشاه بشه. محمد رضا پهلوی رو میگم، میگه کدوم محمد رضا رو میگه. و خیلی از علی رضا میترسید برادرش، و میگه برو ببین انگلیسی چی میگن. مثلا اونا پیغام میدن که بله این درست نیست که محمد رضا مثلا با آلمانا چشیه که مثلا نمیدونم دیدار میکنه، میگه همه رو قول میدم قطع کنم. یعنی یک جملات خفتواری اونجا هست که مثلا روزنامه های چشیه رو میخونه، میگه من قول میدم دیگه روزنامه نخونم. بعد سفیر انگلیس بین میگه ما گفتم اون روزنامه رو نبینیم، هیچ روزنامه، بالاخره روزنامه بخونه. من میخوندم در نه دقیقا، ولی حسم حس حضرت امام بود که البته مردم حس امامو نمیفهمن، فکر میکنن این برای خنده است. امام میگن شاه مملکت رفته یه سرهنگ اونا اینجوری نشسته رو میز از زیر عینک مثل یک بچه‌ای به پادشاه ما نگاه میکنه. بعد مردم تو جمعران میخندن، قیافه امام پر غمه، قصه میخوره این پادشاه کشور چرا انقدر با تحقیرآمیز باشه رفتار باشه، سرهنگ احمق اونا نشه. باور کنید خیلی سال قبل این خاطره رو میکنم، انقدر ناراحت شدم که آخه اونا برای پادشاه ما داره میگن تو چرا این روزنامه که میخوای روزنامه وابسته به مثلا آلماناست. اون سریال مدار سفترجه رو خاطرتون هست که مثلا اون پسر زای آلمان این شکلی بود دیگه، یعنی یه موقع ورق با اونا بود اینا سالار بودن، برمیگشت اینا خفه میشدن بدبخت همه. پادشاه کشور ما باید اجازه بگیری که روزنامه کدوم روزنامه خاک بر سر ما بکنن. بعد الان نگاه این چیزی که ملت‌های عالم و عقلای عالم میفهمن اینه، ما مستقل. خب استقلال چه؟ استقلال همین که الان داری میبینی، هندی ها میخوان از ما گاز بخرن، اون مامو همسین بود بخواست وزیرشون خیلی سفید بود ابروش و اینا، اون مثلا بیاد با ما پاکستان صحبت میکنه برای انتقال گاز از طریق خط لوله سرخ، میره آمریکا گوش رو میگیرن، میگن از ایران گاز میگیرن، چش برمیگرد. یه کشور 1,200,000,000,000 نمیتونه تصمیم بگیره از چه کشوری گاز بخره از چه کشوری گاز، این یعنی ارتباط با آمریکا. ما میخوایم که آمریکا میگه نکن، بله بله نه گفتم چیزی گفتی؟ به تو چه؟ ما میخوام الان بشینیم بریم این چیزی که آمریکا رو شاکی کرده و الان ما 1000 مگاوات یا 2000 مگاوات انرژی هسته‌ای برق تولید بکنه به کجای آمریکا برمیخوره؟ اصلا خیلی ساده لوهم به خدا و ازیا. اصلا دعوای آمریکا با ما مطلقا اینا نیست، هیچ اصلا دعوای با آمریکا دعوای مدرس رضاخانه که رضاخان مدرس رو بقول گیر دادی ما هرچی میگیم تو مخالفت میکنی، تو چی میخوای؟ کار میخوام تو نباشی، تو چپ بری من میگم راست، تو بالا بگی من میگم، من گیرم تویی، تو چی میگی الان؟ هرچی میگی بگو من مخالفت کنم. دعوای ما با قلب اینه. چرا مثل خوابین دوست باشیم با آقا؟ ما با شما دوستیم آقا. من گفتم دوستی میلگه ازت خیلی خودی، حالا یه دوست با آدم میلگه ازت میزنه که چیزی نمیگی، حالا به لگه دوم هم میزنه باز، حالا دوتا لگه ازت، حالا پاشو گوشه رو گلوم داره فشار میدی دوستته دیگه. خب خفه شدن عیبی نداره، آدم جانش فدای دوستش بکنه، ای مرده جور این دوستی رو ببرن. هر چی میگی توجیه میکنه. گاهی اوقات کارایی که امریکایی میکنن تو کشور ما یه جوری توجیه میشه، خود امریکایی میگه هیچی نگید اونی که اینا گفتن توجیهش بهتر بود. یعنی سخنگوی ما بهتر از سخنگوی کاخ سفید توجیه میکنه رفتاره رو. یک میگه نه این نقض برجام نیست که اصلا. ببینین برجام اون بعدش، یعنی بعد برجام و قبل برجام با هم متفاوتن. وقت من دیگه تموم شده به جلسه برسن. الان نقضه چی شد؟ ما دیگه گفتیم قبل و بعد برجام. در مورد این تفکر بکنید تا جلسه بعد. میگم آقا همه دارید بعد جالبه میگن نه ما خارج از کشور که میگیم برجام نقض شده اون برای اینه که خارجی ها رو بترسونیم، ولی داخل میگیم نقض نشده. پهلوی دوم اومد سر کار، ظهورش چجور بود مفصله. میگم حیف که وقت نیست بخوایم اینا رو دونه دونه بگیم. عمل کرداش، نوع نگاه محمد رضا، یعنی تحلیل بشه اینجا باید در مورد این بحث بکنیم. 1340 چرا محمد رضا کاراشو میذاره 41 به بعد؟ اون وقت اگر اینو دلیلش رو فهمیدیم به زمانهای مختلف میتونیم نگاه بکنیم و بگیم بعد از جمهوری اسلامی چرا بعضی عبور از خط قرمزها در یک زمانهای اتفاق میفته، چرا یه نهادهای تضعیف میشن بعد یک اتفاقاتی تو کشور میفته. آقا خب اون پهلوی بوده این جمهوری اسلامی، آره، ولی خواستگاه خیلی شبیه به هم، به شرطی که یه ذره سخن را نغز کن تا نغز بینی، گذر از پوست کن تا مغز بینی. یکم آقا مثلا محمد رضا وایساده آقای بروجردی سرشو بذاره زمین، پیغامو بده به واسط محسن حکیم که شما مرجعی، اینجا شروع کنه کاپیتولاسیون و انجمنها و تقسیم اراضی رو انجام دادن، در حالی تقسیم اراضی میکنیم که امریکا داره تجمیع اراضی میشه. پس الان زمان کارا رو بفهمیم. چرا یه وقت آمریکایی رو دقت بکنید، هر وقت آمریکایی میاد به یه جای دنیا گیر میدن، اولین کاری که میکنید به اون جای دنیا نگاه نکنید، دومین کاری که میکنید به داخل آمریکا نگاه کنید، ببینید توی آمریکا چه خبره که آمریکایی دارن یه جای دنیا رو شلوغ میکنن که اونا جمعش کنن. هر وقت یه واقعه جهانی اتفاق میفته مثل جام جهانی، 3-4 تا کشور شرور تو دنیا هستن در رأسشون رژیم صهیونیستی، کشور نیستن، حالا یه 4 تا خونخوار دور هم جمع شدن، نگاه کنید به اینا. آدم ساده دنبال سر صدا میدوه، اونی که یه ذره عاقل سر صدا را افتاد نگاه میکنن اینجا چه خبره. یعنی برای چی اینا سر صدا را انداختن که همه از اینجا ذهنشون دنبال سر صدا بره اونجا؟ اینجا میخواد یه اتفاقی بیفته، چیه نمیدونم ولی میدونم اتفاق میخواد بیفته. نگاه کن به اینجا، این که محمد رضا تو کاراش البته تنظیم میکنه ها، واقعا اونم فکر میکنه مثلا آقای بروجردی رفت اون وحدت حوزه شکست زعیم حوزه بود، الان هم که تو قوم آقای شهید مداری هست، آقای گلپایگانی هست، نمیدونم آقای مرعشی هست، آقای عراقی هست، امام که کمتر از بقیه به نظر میرسه محل توجه. رضا وقتی که امام شروع میکنه دو سه تا نامه میزنه و اینقدر دماغش باد داره توجه نمیکنه، بعدا میگه خمینی کی نامه میزنه که نمیدونم فلان اعتراض میکنه اینا، الان میگه یاد رفتیم دیدن آقای بروجرد قوم فلان سال داره یادمه، میگه رفتیم فلان جامعه، آره دقیقاً، میگه وارد شدیم آقای بروجرد بالا بود، علما نشسته بودن همه بلند شدن، میگه آره یادم، میگه اونی که دم دهنش نشسته بود بلند نشد خمینی اونه، فهمیدم الان کیه. خب یعنی همون آدمی که آقای بروجردی برای یه کاری امام فرستادن بیان برای دیدنش یه پیغامی بیارن، امام میان در در، قاعده این بود که همون در در بعد ماشین نگه می داشت و اینا پیاده میشدن میرفتن، امام میاد به ماشین میگه بریارو میگه کی تو، امام میگه که بگین خمینی از طرف آقای بروجردی، بعد اون میگه ماشین، امام میگه بگو پیاده نمیشین. برام میگه از طرف کی؟ آقای گرجی میگه آقای گرجی بگین بیاد. پیاده نمیشید امام، قانون بی خوده. من روحانی پیاده شم جوری این چهار تا آدم شنگول و منگول تا داخل دم در با ماشین میرفته امام. بعد میرفته پیغام گرجی میده برمیگشته. این که واقعا خیلی قابل تحلیل کارهای محمد رضا، اونم با خوش حساب کتابی داشت. بنابراین سقوطش این که محمد رضا چرا خورد زمین، اصلا بعد تبعید امام که شرایط آرام شده بود، که چه حماقتی بود کردن اون جریان مقاله رشیدی مطلق، اصلا بعد چی مصطفی رو شهید کردن، چی فکر کرده بودن؟ خب امام که دیگه آخر عمرش تمام میشه، اونی که دنبالش میاد اینه، اینو که بزنه اونم تمام میشه، خدا حافظ شما. اونم ظاهرا محاسبه کرده بودن دیگه، که حالا مفصله. وقایع زمان اونم بس ملی شدن صنعت نفت بود، بسیار بسیار مفصل. چقدر از اون تجربه میشه برای امروز استفاده کرد؟ خودکامگی و حرف گوش نکردن و من درست می 25م کودتا شد دیگه. سه روز قبل 28م کاشانی پیغام داد آقا کودتا شده، اینا آماده کودتای بعدی هم. آقا کاغذ برداشتن نوشتن بنده مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم. این نامه رو نوشت برای کاشانی فرستاد. چیکار کنه کاشانی؟ کودتای دومی که کردن دیگه حواسشون هم جمع بود، همه چی رو جمع کردن. بله او رو تبعید کردن به احمد آباد، ولی چه بلای سرای کاشانی اومد. چاقوکشا چند دفعه اومدن، برخی از نزدیکان حتی پیشکار آقای کاشانی رو با چاقو زدن. اصلا وضعیتی درشو سر چی؟ سر یه آدم میگفت منم. عزیز من، منم. آخه تو چرا فکر میکنی این قدرت مال توئه؟ آقایون یه جایی میرن یک چیزی میکنن. آقا رفت پاکستان تو پاترول بود، آقا مردم پاکستان ریاست جمهوری آقا پاترول رو دست برداشتن. این عکسش هم شاید تو فضای مجازی، اون موقع عکسش در اومد، ماشین آقا رو مردم رو دست برداشتن یه مقدار راه بردن. همه دون رئیس جمهور یک کشور توی کشور دیگه ماشینش رو دست. آره آقا اونجا فهمید اینا همه اعتبار جمهوری اسلامی رفتی به من نداره. آقای احمدی‌نژاد رفت لبنان، یادتونه اصلا تعطیل شده بود لبنان، جنوب لبنان یادتون باشه، استقبال چند صد هزار بلکه چند میلیون آدم اومدن. اینا مال جمهوری اسلامی، هر رئیس جمهوری از اینجا بره. از این که من برم بهور این فضا رو ببینم من آنم، همین اسم متأسفانه رئیس جمهور قبلی داره، که فکر می‌کنه اینا مال اونه، در حالی که متوجه نیست بابا جون اگه مال تو بود وقتی که تخلف کردی همون مردمی که بهت رأی دادن اونجوری گوشتو نیم متر نمی‌کشیدن. این رئیس جمهور سابق حتما باید بگید کیه، قایم مقصدم خودم اسم میبردن. رئیس جمهور سابق کی بود مثلا؟ سوال میکنن بنی صدر مثلا گردم حتی اونم همین تکبر زده سن. بعد جریان کودتای 28 مرداد، جریان 15 خرداد شکل، آیا امام از اول به شاه زد که شاه باید برود؟ نامه اول امام به شاه رو ببینید، اعلی حضرت همایونی آرزوی توفیق و طول عمر رو اصلا باور نمیشه. نامه امامه، چه خوش اخلاق بوده امام، بس خوش اخلاق بد اخلاقش. اولش با نصیحت باید شروع کرد. امام نصیحت کرد دیدن دماغش باد رو کارش نمیشه کرد. از مشروطه تا انقلاب اسلامی که نگاه میکنیم سه جور جریان میبینیم، جریان اسلامگرا، ملیگرا و چپگرا. زیل اینا میگنجن، حالا با یه توضیحاتی که سعی میکنم مختصرا عرض بکنم. جریان اسلامگرا تو مشروطه خودش چند جوره. یه جریان مشروطه مشروعه داریم که خیلی اعتقاد داره که مشروطه باید دقیقا شرعی باشه، این مرحوم شیخ فضل‌الله سردمدارشه. یه جریان مشروطه داریم که مذهبی و ضد غربه، یه تفاوتایی با آنچه که شیخ فضل‌الله میگه داره، که آیت الله نائینی اینو میفرمایند با اون کتاب معروف تنبیه و تنزیه المله رو میمیسن در موردش. سوم جریان مشروطه خواه آزادی طلب، یه ذره بحثای بالاخره آزادی رو مطرح میکنم، که این روشنفکرهایی که نگاه اسلامی دارن اینجا میگنجن و آقای طباطبایی آقای بهبهانی هم به این نزدیک میشن. و چهارم یه آلمانی که سکوت میکنن با این که اسلامگرا هستن، ولی تو مشروطه سکوت میکنن، مثل مرحوم میرزا شیرازی دوم که در عراق بود و رهبر انقلاب معروف سارت العشرین عراق بود، ایشون هم سکوت میکنه. یعنی اونهایی که در معرض اسلامگرایی هستن یا میگن مشروطه مشروعه یا مشروطه مذهبی ضد غرب یا مشروطه آزادی محور و آزادی طلب، برخی هم که سکوت میکنن. میان جلوتر بعد از مشروطه جریان اسلامگرا، یه بخشیش میشن جریان اسلامگرایی که خیلی با طمأنینه عمل میکنه. به ریاست آیت الله بروجردی رحمت الله، آیت بروجردی سابقه مشروطه رو دیده، آدم بسیار باهوشی هم هست. تلقیش اینه که الان وقت تقویت حوزه است و باید حوزه علمیه چی بشه؟ خیلی قوی تر بشه تا بتونه چیکار کنه؟ بتونه بمانه و تأثیر بذاره. در همین زمان ما از مشروطه، تو مشروطه چهار جور جریان اسلامگرا داریم، میگم اینا خیلی مفصل اگه بخوایم توضیح بدیم. میایم جلوتر، یعنی فاصله بعد از مشروطه تا زمان قبل از انقلاب، نزدیک به انقلاب، یه جریان، جریان طول بروجردیه. جریان دوم جریان اسلامگرایی، یه مبارز که قائله که الان باید وارد میدون شین که آیت الله کاشانی هست، ابوالقاسم در رأسشه. یه جریان اسلامگرا داریم که دین مداره، میگه نه آقا بس مبارزه و اینا نیست، همه چی باید الان اسلامی بشه و دین محور قرار بگیره، که فدایان اسلام و شهید نباب پیگیر این هستن. گروه چهارم اسلام با رویکرد چپه، که فردی به نام محمد نقشب، این میگن خداپرستان سوسیالیست بهشون، اگر علاقه من بودید میتونید تغییر بکنید. اینا قائل به همون بحثای چیز هستن دیگه، بحثای به نوعی سوسیالیستی اسلامی. مسلمانن ها، ولی معتقدن برخی از مبانی سوسیالیسم و اینا با اسلام قابل جمعه. و یه جریان اسلامگرای دیگری هم داریم، اسلام راستگرا، که آهای مهندس بازرگان و اینها پیگیرش هستن. اینا به نوعی میخوان اسلام رو با آموزه‌های جدید و یافته‌های علوم تجربی و اینها تطبیق بدن، یعنی اسلام خیلی روشن فکری و اینها. به انقلاب که نزدیک میشیم، این جریان اسلامگرا تقسیم بندیاش تغییر میکنه. یه جریان اسلامگرا، جریان اسلامگرای فقاهتیه که در رأسش امامه و فقه رو مبنا میدونه تو همه چیز. غیر از اون اسلام راستگراست که همون آقای بازرگان و دیگه حالا نهضت آزادی یه ذره مفصلتر سردمدارش هستن. یه اسلام چپگراست که اینجا مجاهدین خلقن. مجاهدین خلق کمونیسم و مارکسیسم رو به عنوان یک نهله علمی پذیرفته بودن و برخی از مبانی اون رو تبیین میکردن. و جریان چهارم جریان اسلامگرای متحجره که همین آیان انجمن حجتیه مهدویه هستن، که سال 35 شکل میگیرن توسط فردی به نام شیخ محمود حلبی. البته میزان انحراف بعدشون بیشتره، اون ابتدا انقدر چیز نیستن، ولی بعد کارشون به جای میرسه که با شاه حاضر همکاری بکنن ولی با امام کنار نیان. این جریان اسلامگرا در شرف انقلاب اسلامیه. دوم جریان ملیگراست، خیلی که تون نمیگن چرا؟ خب کاری نمیشه، وقت نداریم دیگه، تا ده شب باید تموم کنیم شده. عرض کنم که در جریان ملیگرایی زمان مشروطه، ملیگرایی یا همون ناسیونالیسم و ایران گرایی و باستان گرایی، بزرگانش تقی‌زاده است، روحانی تبریزی که بعد لباسشو در میاره و چه اعجوبه‌ای میشه در جریان مشروطه، میرزا ملکم خان و میرزا فتحعلی آخوندزاده. اینا معتقد به باستانگرایی هستن، شاه محوری، سکولاریسم، در این حال غرب‌زدگی، یعنی جمع خلاصه همه فضائل. قائل به باستانگرایی هستن، شاه رو محور میدونن، از اون ور سکولاریسم هم معتقدن، غرب‌زده هم هستن. و همین جمله معروفی که از نوک سر، از فرق سر تا نوک پا باید فرنگی بشه، مربوط به همین آقای تقی‌زاده است که تو این دوره خیلی فعاله. بعد از مشروطه این جریان ملیگرا میره به سمت جبهه ملی و دکتر مصدق، اینا میشن سردمدار. و تو این دوره فاصله مشروطه تا انقلاب اسلامی ملیگرایی دو شاخه پیدا میکنه، یه ملیگرایی دولتی که بیشتر با محوریت شاه شکل میگیره و حرکت میکنه، یه ملیگرایی که اهل مبارزن، اینا ملیت رو به جای دیانت میذارن، یعنی به دین معتقد نیستن، بس ایرانیت رو مطرح میکنن. باستانگران معتقد به سکولاریسم، قانون اساسی مشروطه رو قبول دارن نه شاه رو. یعنی ملیگراهای بین مشروطه تا انقلاب نسبت ملیگراهای مشروطه یه ذره میان جلوتر و شاه محوری رو لزوماً قبول ندارن، که دکتر مصدق و جریان جبهه ملی اینجا قرار میگیرن. و مثلا بختیار و دکتر سنجابی و اینا. یکم که نزدیکتر به انقلاب میشیم، جریان ملیگرا دیگه در رأسش همون جبهه ملی است و بختیار و دکتر سنجابی میشن با همون اعتقاداتی که قبلا داشتن، یعنی ملیت و باستانگرایی و ترجیح ایرانیت به اسلامیت و سکولاریسم و بحثایی که قبلا بهش اشاره کردیم. ولی خب طبیعتا وقتی که به انقلاب میرسن سعی میکنن یه ذره نسبت به بحثای غرب و اینها لطیفتر برخورد کنن. میدونید که شاه اصلا از بختیار خوشش نمیومد. دلیلی که پذیرفت بختیار نخست وزیر بشه این بود که گفت ستون تا ستون فرجه، شاید بشه با آمدن بختیار زهر انقلابیون رو بگیر و اینجوری جمعش بکنه، که دیگه کار دست بختیار هم خارج شده بود. سوم جریان چپگرا. این جریان چپ کرده که میگیم اون جریان چپی نیست که ما توی جمهوری اسلامی داریم که بهش اشاره خواهم کرد. این جریان چپ جریان چپیه که حالا یه جاهایی با خواستگاه کمونیستی و سوسیالیستی اصلا شکل میگیره و حرکت میکنه. توی مشروطه جریان چپ مستقیما از حزب کمونیست و حزب کمونیست چیز میگیره و جریان مارکسیسم و کمونیسم ریشه میگیره. یه فردی به نام حیدر عموغلی و جعفر پیشه‌وری که خب شناخته شده تره. بعد از مشروطه، یعنی از مشروطه تا انقلاب اسلامی، حزب توده به رهبری آقای کیانوری، نوه شیخ فضل‌الله نوری متاسفانه، و احسان طبری، اینها جریان چپ رو در ایران تشکیل میدن که خب بالاخره علاقه و علقه و وابستگی به شوروی اون موقع داشتند و اگر تظاهری به اسلام میکردن واقعی نبود، این اعتقادات شما اعتقادات کمونیستی بوده. در شرف انقلاب و بعد از انقلاب جریان چپ ایران میشن حزب توده و شریکای فدایی خلق، که حزب توده خب پررنگتر بودن، نشریه داشتن و یه جاهایی هم برای شوروی کار میکردن، مثلا جاسوسی و کار دیگه هم تو کاراشون بوده که اسنادش موجوده. این پس از مشروطه تا انقلاب اسلامی سه تا جریان داریم. حالا این جریان هر کدوم زیرشاخه‌هایی دارن، آدمایی دارن، رفتارهایی که خیلی خیلی مفصل میگم، همجور فقط عنوانا رو دارن میگم و رد میشن.